ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اوج شور و شعور حسینی در سرتاسر ایران پهناور در شب عاشورا، ایرانیان یک صدا فریاد عشق و دلدادگی به ابا عبدالله را سر می‌دهند. مراسم عزاداری در حرم امام خمینی با حضور رهبر انقلاب اسلامی و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
اجتماع عظیم عزاداران اردبیل در میدان عالی قاپو. مردم سراسر کشور در تاسوعای حسینی به یاد سردار وفادار دشت کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام عزاداری کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه: با توجه به خشم افکار عمومی ایران از جنایات رژیم صهیونیستی، هیچ کس حتی جرأت صحبت درباره مذاکره را ندارد.
اجرای پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در هیئت‌های عزاداری کشور
و ادامه جنایات صهیونیست‌ها در نوار غزه. در شبانه روز گذشته صدها فلسطینی شهید و زخمی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم هلنه خرم‌نیا خبرهای این بخش خبری رو تقدیم حضورتون میکنیم و فرارسیدن عاشورای حسینی رو هم خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
همزمان با شب عاشورای حسینی علیه السلام، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و جمعی از قشرهای مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام مسعود عالی در سخنانی با اشاره به درس قیام امام حسین علیه السلام برای استقامت و ایستادگی در مقابل ظلم، ایران اسلامی را محور جبهه جهانی مقاومت با رهبری ولی امر مسلمین خواند و با اشاره به صهیونیسم جهانی به عنوان محور اصلی جبهه باطل گفت: ملت ایران بر اساس آموزه‌های عاشورا هیچگاه تسلیم جبهه باطل نخواهد شد، زیرا شعار هیهات من نزله را سرمشق خود قرار داده است. در ادامه این مراسم آقای محمود کریمی با قرائت اشعار و نوحه در رسای حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یاران شهید ایشان به مرثیه سرایی پرداخت.
ایران اسلامی در شب عاشورا یک پارچه سیاه پوش و عزادار. همزمان با شب عاشورای حسینی، زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی یک صدا فریاد عشق و دلدادگی حسین علیه السلام را سر می دهند. همچنین به این مناسبت امشب ویژه برنامه هایی در حرم مطهر رضوی برگزار شد که مهمترین آن آیین خطبه خوانی شب عاشورا با حضور خادمان در بارگاه منور رضوی بود. این آیین هر سال دو بار در روز شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام برگزار می شود. خیمه دویدم من، شم جلوتر بود، دیر رسیدم من. امشب عاشوراست.
عاشورا حکایت شورانگیز عشقی است که هر سال از زبان نوحه خوانان و سینه زنان و دلدادگان امام حسین علیه السلام پرشورتر روایت می شود.
ما ملت شهادتیم، خیلی دوستشون دارم.
حق و باطل نه تنها مسلمانان بلکه همه آزادگان جهان زیر پرچم امام حسین علیه السلام قرار دارند.
حرم مطهر رضوی در شب شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش وادی عشق و دلدادگی است.
باید پشت ولایت فقیه باشیم.
مردمی که زیر پرچم امام حسین با شهادت هرگز شکست نخواهند خورد.
هر چه داریم از ابی عبدالله است.
امه پشت غرس و محکم زیر این گنبد تلامی.
در شب عاشورا حریم خورشید آرامش قلب‌های داغدار فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها است.
هر کسی که اینجا میاد با هر گرفتاری و هر مشکلی که میاد حالش خیلی خوب میشه.
ایمن جمهوری اسلامی ایران خانه دوم ماست. خوشحالم که در شب شهادت امام حسین علیه السلام در حرم امن امام رضا هستم.
حدود 1400 سال از قیام عاشورا می‌گذرد، اما فرهنگ عاشورا همچون خون گرمی در رگ‌های آزادگان جهان می‌جوشد و بیرق‌های حقانیت را به سوی آسمان برافراشته می‌کند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در روز تاسوعای حسینی، ایران اسلامی سراسر حسینیه ای بود که به سوگ علمدار دشت کربلا نشست و بار دیگر داستان آب و آتش را روایت کرد. مردم در شهرهای مختلف از شرق و غرب و شمال و جنوب به یاد سردار وفادار و دلیر امام حسین علیه السلام بر سر و سینه زدند. در روز گرامی داشت حضرت عباس علیه السلام، حرم مطهر امام رضا علیه السلام به عنوان پناهگاهی برای دلهای شکسته و چشمان اشکبار پذیرای خیلی عظیمی از عزاداران حسینی است. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نیز در قم میزبان سوگواران امام حسین علیه السلام شد و عزاداران با سینه‌زنی و زنجیرزنی به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام ادای احترام کردند. شیرازی ها نیز پس از عزاداری برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نماز ظهر و عصر تاسوعا را با حضور هیئت ها و دسته های عزاداری در حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام اقامه کردند. در تهران نیز دسته عزاداری مردمی دانشجویی تاسوعای حسینی را با اعلام حمایت و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین جهان گرامی داشتند. عزاداران از مسجد دانشگاه تهران تا خیابان فلسطین راهپیمایی کردند و شکوه شور حسینی را به نمایش گذاشتند. همچنین مراسم عزاداری روز تاسوعا با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد مخبر مشاور رهبر معظم انقلاب در مهدیه امام حسن در تهران برگزار شد.
اجتماع عظیم مردم اردبیل در سوگ سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس و یاران باوفای سیدالشهدا در میدان آلیقاپو اردبیل برگزار شد. در تجمع عظیم حسینیان شهر اردبیل که با حضور ده ها هزار عزادار در میدان بزرگ آلیقاپو اردبیل برگزار شد، عزاداران با دادن شعارهای لبیک یا حسین علیه السلام و لبیک یا ابوالفضل علیه السلام عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام و علمدار کربلا به نمایش گذاشتند.
تاسوعا یوم العباس و اینجا دارالارشاد اردبیل، اجتماع عظیم عاشقان امام حسین علیه السلام و علمدار با وفایشان قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام.
ی خلب عباس نهر فرا زینب
مهمترین پیام تاسوعا امروز چیه؟
وحدت و همبستگی ایرانیان مسلمانان.
پیام ما تو امروز روز تاسوعای حسینی و عاشورای حسینی ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلوم و ستم دیده است.
ده ها هزار نفر از عاشقان مکتب امام حسین علیه السلام از جای جای میهن اسلامی و برخی از کشورهای همسایه در میعادگاه عشق آلیقاپوی اردبیل زیر یک بیرق با سقای دشت کربلا هم نوا شدند تا پیام وفاداری خود به مکتب عاشورا را به گوش جهانیان برسانند.
ای پای این علم وایسادیم، پای این انقلاب وایسادیم.
همه سلامیم، همه حاجی زاده ایم. این علم زمین نخواهد.
لبیک یا حسین، یعنی لبیک یا خامنه ای، یا حضرت خامنه ای، آمادیک.
ملت امام حسین در مقابل یزیدیان سرخم نمی کنه. ما گردن یزیدیان رو می شکنیم.
تا وقتی که امام حسین رو داریم هیچ غلطی نمیتونه از جانب به ما بکنه به کشورمون.
اینان دانش آموختگان مکتب عاشورا هستند. همچون عباس از جان خود می‌گذرند، اما نامه پاره می‌کنند تا رشته محبت و وفایشان به ولایت پاره نشود.
ما همچون حضرت ابوالفضل با امان نامه و تسلیم شدن بیگانه ایم. ما ملت شهادتیم
و امام حسین و شهدا همیشه پشتمونن.
ملت که امام حسین داره از هیچ جایی نمی‌ترسه، از اسرائیل و آمریکاش می‌ترسه. بزرگترش
پیام این اجتماعات اینه که ملت ایران زیر بیرق امام حسین علیه السلام یه خانواده متحدند با شعار هیهات من زله. یونس یعقوبی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان عالی قاپور، اردبیل.
همزمان با نهم محرم، دسته ها و هیئت های عزاداری در شیراز با حضور در حرم های مطهر احمد ابن موسی و سید علاءالدین حسین علیهما السلام به عزاداری پرداختند.
امروز روز تاسوعا بود، روزی به یاد عباس علیه السلام. عزاداران به یاد عباس آمدند، عباسی که نماد وفاداری و شجاعت و ادب بود.
درسی امروز ما میتونیم از حضرت عباس بگیریم.
غیرتی که به اسلام داشت، به دین داشت، ایستادگی که در مقابل دشمنان داشت،
ایستادگی در برابر ظلم.
عباس بزرگ مردی بود که با بصیرت مثال زدنی که داشت، حق را از باطل شناخت، تسلیم تیرگی ها و حیله دشمن نشد و دست از یاری حق بر نداشت.
مهمترین ویژگی حضرت عباس علیه السلام چی بود؟
بصیرت داشت و امام زمانش خوب شناخته بود.
ولایت مداری حضرت ابوالفضل عباس برای ما واقعا الگوه.
امروز عزاداران به یاد عباس آمدند تا درس آموز مکتبش باشند.
ما میتونیم این درس رو بگیریم که هیچ‌وقت رهبرمون رو رها نکنیم در تخت‌سرین شرایط.
مطیع حرف امر ولیمون باشیم.
آقا ابوالفضل مظهر شجاعت و رشادت و مظهر هیهات من نزلت است. شمر 1400 سال پیش مرد رفت. شمر حالا اسرائیل کودک کش با امریکای جنایتکار بشناس.
آری، عباس تا آخر پای امامش ماند و استقامت کرد و امروز ملت بزرگ ایران زیر علم ابوالفضل عباس علیه السلام با سلاح بصیرت و شجاعت تا آخر پای امام آرمانهایش ایستاده.
پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
حال و هوای عاشقان علمدار با وفای کربلا در پاکستان. عاشقان امام حسین علیه السلام در پاکستان مصادف با نهم ماه محرم و تاسوعای حسینی با راه اندازی دسته های عزاداری، سینه زنی و زنجیر زنی در خیابان های اصلی شهرهای بزرگ و کوچک برای مصیبت های سالار شهیدان اهل بیت و 72 یار با وفای ایشان به ویژه حضرت عباس علیه السلام علمدار کربلا سوگواری کردند و اشک ماتم ریختند. همزمان نماز ظهر و عصر تاسوعا نیز با حضور ده ها هزار نفر از عزاداران حسینی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی به صورت باشکوه اقامه شد. روز نهم و دهم محرم که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی است، از سوی دولت پاکستان تعطیل رسمی اعلام شده و مردم در این روز نذورات خود را بین هیئت‌های مذهبی و فقرا پخش می‌کنند.
هشدار سازمان هواپیمایی: بعد از ساعت 18 پروازی نداریم. آقای مهدی رمضانی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، هشدار داد ساعت فعالیت فرودگاه‌ها برای خدمات رسانی و انجام پروازها از ساعت 5 تا 18 است. اگر بلیطی برای ساعت بعد از 18 فروخته شود، به هیچ وجه معتبر نیست، زیرا در حال حاضر پروازی بعد از این ساعت وجود ندارد.
قائم مقام شرکت راه آهن از اضافه شدن قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای پرتقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد. آقای موسوی گفت در مسیر تهران مشهد و برعکس علاوه بر در نظر گرفتن قطار فوق‌العاده از ظرفیت واگن‌های ذخیره نیز استفاده خواهد شد. در مسیر تهران تبریز و تهران زنجان نیز قطار فوق‌العاده است که برای تاسوعا و عاشورا به صورت رفت و برگشت در نظر گرفته شده است.
رئیس هیئت امنای ستاد دیگه کشور گفت پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در محرم و سفر امسال با شعار آزادی برای حسین در هیئت‌های عزاداری کشور در حال اجراست. آقای جلوی افزود در این پویش زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با کمک عزاداران حسینی فراهم می شود.
ای میهن خدایی صحن امام رضایی.
در روزهای عزاداری سید الشهدا علیه السلام پویشی هم در دل هیئت‌ها و محافل حسینی جریان دارد. پویش آزادی برای حسین علیه السلام با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد.
داخل هیئت‌های امام حسین چون تعداد آدم‌ها زیاده، دلا مثلا یک دلن، همه مثل هم دیگه، همه به عشق یک نفر میان اینجا جمع میشن. خب دارن میتونن مثلا گل ریزون کنن یا هر چیزی که یک نفر رو مثلا بتونن آزاد کنن.
هیئت‌های زیادی داریم، هیئت‌های بزرگی داریم و این پویش میتواند خیلی کارهای مشکلات زیادی رو حل کند، زندانیان زیادی رو آزاد کند.
انشالله که بشه تو هیئت‌ها دوستان هم روی این حوزه فکر کنن و در کنار نظرهایی که دارن این نظر رو هم جزء اهداف خودشون قرار بدن.
قطعا سایه پدر بالا سر خانواده باشه خیلی خوبه.
اون پدری که از زندان آزاد میشه و به آغوش خانواده برمیگرده، اون خونه گرم میشه، امنیت دارن، آرامش دارن تو اون خونه.
هیئتی های عزیز ما، هر کسی که در توانش هستش بتونه کمک کنه به این پویش بپیونده.
زندانیانی که به علت بدهی‌های ناشی از چک، ضمانت مهریه و دیه حوادث کارگاهی در زندان محبوسند.
16 سال من زندانم.
من هر روز شما ضمانت کردم به این خاطر.
بدهیمون 160 میلیون.
به گفته رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، از ابتدای آغاز پویش تا امروز جمعی از زندانیان به آغوش خانواده برگشتند.
تا کنون 187 نفر از اول محرم تا حالا آزاد شدن.
آقای جولایی این را هم گفت که پویش آزادی زندانیان در سالهای گذشته با شعار هر هیئت آزادی یک زندانی، زمینه آزادی جمعی از زندانیان غیر عمد را فراهم کرده.
1730 نفر زندانی آزاد شدن در محرم و صفر.
ستاد دیه کشور تنها مرجع دریافت کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است.
شما هم میتونید با شرکت در پویش آزادی برای حسین علیه السلام در آزادی بیش از 17 هزار زندانی جرائم غیر عمد سراسر کشورمون سهیم بشید. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
چرا صهیونیست‌ها در حملات موشک ایران برخلاف همیشه بزرگ نمایی و مظلوم نمایی نکردند؟ روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت ایران در جنگ 12 روزه 5 پایگاه نظامی و بیش از 40 هدف زیرساختی مهم را در داخل اسرائیل هدف قرار داد، اما به دلیل سانسور شدید ارتش اسرائیل این حملات و خسارات ناشی از آن از دید رسانه‌ها و افکار عمومی پنهان ماندند. در گزارش این روزنامه آمده است در طول 75 سال گذشته رژیم صهیونیستی همواره با بزرگ نمایی خسارات خود و نمایش چهره مظلوم تلاش کرده است تا تجاوزگری هایش را توجیه کند، اما در حمله موشکی اخیر ایران این راهبرد نخستین بار فرو ریخت، زیرا انتشار هر تصویر از ویرانی های تل‌آویو نه تنها همدردی جهانی به دنبال نداشت، بلکه با موجی از شادی و استقبال در میان ملت ها مواجه شد. همین واقعیت اسرائیل را وادار به سانسور شدید و کوچک نمایی ابعاد واقعی حمله کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به خشم افکار عمومی در ایران از تجاوز به کشورمان تاکید کرد در حال حاضر هیچ کس حتی جرأت صحبت درباره مذاکره و دیپلماسی را ندارد. آقای بقایی در مصاحبه با اسکای نیوز گفت آنچه انجام شد اقدامی بسیار قابل سرزنش به حاکمیت قانون و خیانت به دیپلماسی بود. وی افزود ما در میانه یک فرایند دیپلماتیک بودیم و قرار بود دو روز پس از حمله به کشورمان با آمریکایی‌ها در مسقط دیدار کنیم، اما ناگهان در روز جمعه به کشورمان حمله شد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی یادآور شد در روزهای اول به خاطر دارید که آمریکایی‌ها و دیگران خود را از صهیونیست‌ها جدا کردند. حتی برخی از آنها مدعی شدند که از این موضوع اطلاعی نداشتند، اما اکنون همه می‌فهمند که این یک نوع تقسیم کار میان واشنگتن و تل آویو بود و سپس آمریکا نیز با حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ما به این تجاوز پیوست. آقای بقایی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنی کنار گذاشتن دیپلماسی است و دیگر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نخواهید داشت، اظهار داشت: دیپلماسی هرگز پایان نمی‌پذیرد، حتی در اوج جنگ، چنانکه وزیر امور خارجه با سفر به ژنو با سه مقام اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد. بنابراین ما همواره با طرف اروپایی در ارتباط بودیم، اما نکته این است که باید از این تجربه درس بگیریم. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما 5 دور با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. آنها پیشنهادشان را ارائه دادند و ما نیز باید پیشنهادمان را ارائه می‌کردیم. این همان چیزی بود که قرار بود روز یکشنبه انجام دهیم و این یک جلسه از پیش برنامه ریزی شده بود. آقای بقایی تصریح کرد: بنابراین برای آنچه اتفاق افتاد نمی‌توانم واژه‌ای بهتر از خیانت پیدا کنم. خیانت به دیپلماسی و فرایند دیپلماتیک بود.
در تازه ترین جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، 3 نفر از جمله 2 زن در حمله هوایی به 2 خانه مسکونی در محله زیتون در جنوب شهر غزه شهید شدند. در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جبالیا در شمال نوار غزه هم 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته بیمارستان‌های غزه شاهد انتقال 138 شهید و 452 زخمی بودند. وزارت بهداشت غزه افزود که با احتساب این آمار، شمار شهدا از 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تا کنون به 57268 نفر و تعداد زخمی ها نیز به 135625 نفر رسیده است. منابع بیمارستانی نیز از اوضاع فاجعه بار بیمارستان ها در غزه خبر دادند و اعلام کردند اوضاع در بیمارستان های غزه به سبب نبود سوخت فاجعه بار است. اشغالگران مانع از ورود شیر خشک به غزه می شوند. کارکنان با حداقل امکانات کار می کنند. برنامه جهانی غذا نیز در بیانیه اعلام کرد ساکنان غزه از گرسنگی شدید رنج می برند. 500 هزار نفر از گرسنگی در غزه رنج می برند و مردم به خاطر یک کیسه آرد جانشان را به خطر می اندازند. در بیانیه این نهاد بین المللی آمده است: ما توان برآورده کردن نیازهای ساکنان غزه را به سبب محدودیت‌های موجود نداریم. همزمان گردان‌های ازدین قسام، شاخه نظامی حماس، از ضربه مهلک به نظامیان رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد. در این حمله رزمندگان فلسطینی 2 تانک مرکابای ارتش اشغالگر را هدف قرار دادند و شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند. رژیم اشغالگر به هلاکت یک نظامی خود اذعان کرد. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت 31 نظامی این رژیم در جریان جنگ غزه با آتش خودی خبر دادند. از طرف دیگر با ادامه درگیری‌ها در نوار غزه، گزارش‌ها از احتمال آتش بس در ساعات یا روزهای آینده حکایت دارد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو پاسخ موافق حماس با آتش بس را دریافت کرده و این موضوع در حال بررسی است.
موج جدید اعتراضات بر ضد پلیس مهاجرت و دولت ترامپ همزمان با روز استقلال آمریکا. در اعتراضات بر ضد اداره مهاجرت در لس آنجلس که همزمان با روز 4 جولای برگزار شد، چند نفر در درگیری‌های میان معترضان و نیروهای پلیس و ارتش آمریکا دستگیر شدند. این اعتراضات که از ماه‌ها پیش به دلیل سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ آغاز شده بود، در روز استقلال آمریکا دوباره شدت گرفت. معترضان در تظاهرات خود شعارهایی مانند دیگر اشغال بس است، دیگر اخراج بس است سر دادند. پیشتر به دستور دولت ترامپ، نیروهای گارد ملی و تفنگداران دریایی به لس آنجلس اعزام شده بودند. در پی اعتراضات شدیدی که از ماه گذشته در لس آنجلس و چند شهر دیگر ایالت کالیفرنیا شدت گرفته بود، مقامات این ایالت تصمیم به لغو چندین جشن روز استقلال در سراسر جنوب کالیفرنیا گرفتند.
با ادامه بحران قطع برق در جمهوری چک، حمل و نقل عمومی در این کشور در شرق اروپا همچنان دچار اختلال است. پس از وقوع قطعی گسترده برق در جمهوری چک از روز گذشته جمعه که بخش‌های وسیعی از پایتخت و چندین منطقه دیگر را تحت تأثیر قرار داد، عملیات احیای شبکه برق در حال انجام است، ولی اختلال در سامانه حمل و نقل عمومی این کشور همچنان ادامه دارد.
اعضای اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. 8 عضو اوپک پلاس درباره بازگرداندن روزانه 548 هزار بشکه دیگر از مجموعه کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود به بازارهای جهانی در ماه اوت 2025 توافق کردند. توجه به ثبات در چشمانداز اقتصادی جهان و بنیانهای مطلوب کنونی بازار نفت و بازتاب آن در کاهش سطح ذخیره سازی ها و بر اساس تصمیم اعضا علت این تصمیم گیری است. 8 کشور عضو اوپک پلاس تصمیم گرفتند کاهش عرضه خود را در مجموع روزانه 548 هزار بشکه معادل کاهش 4 ماه تعدیل کنند.
در روزهای ماه محرم سنت حسنه و خیرالعمل مردم زنجان در برپای روزه های حضرت سیدالشهدا علیه السلام بسیار شورانگیز است. در پایتخت شور و شعور حسینی تقریبا بعد از روزهای کرونایی بود که حاج مهدی رسولی روزخانی در کوچه ها را شروع کردند. امسال پنجمین سال کوچه به کوچه است که مردم زنجان با حضور در درب منازل خانواده شهدا با حضور سخنران و مداح روزخانی می کند. هر روز یک کوچه که شهدای طریق القدس در آن نفس کشیدند محل نزول ملائک به واسطه روزه های حسینی است.
این بار در کوچه هایی که مدافعان امنیت وطن نفس کشیدند، شهدای طریق قدس. یادی از سردار شهید رضا نجفی.
کجا
پدری داغدار اما مصمم،
داغ جوان دیده قامتش خمیده،
و برادری که از برادر میگوید
آرزا از آرزو چاخته هدفنه چاخته من قطعی به یقین خوشحالم و تبریک دیم خانوادمه.
نبودشون سخت و جانکاهه ولی افتخار میکنم خداوند یکی رو از ما در راه اسلام قبول کردن و ما بهشون افتخار میکنیم. خانواده ما رو سرفراز کردن، ملت ایران رو سرفراز کردن.
اگه اینجا بودم بهشون گفتم که خیلی دوستش بودم.
حالا روزه حسین علیه السلام برپاست.
باشنش دادش من نرچالون من لعیا قدرام
عشق به حسین با عشق به وطن آمیخته می شود.
من خیلی شهدا رو دوست دارم چون که اونا به خاطر ما میرن جنگ کنن که ما زندگیمون آروم باشه.
الله لعنتون شاد لازم.
حسین علیه السلام سرچشمه خوبی هاست و هر چه هست ارادت است و محبت و وفاداری. مهدی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
و حالا چند خبر ورزشی. در ادامه رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان امشب پاریس سن ژرمن به مسافه بایر مونیخ آلمان رفت که این بازی با نتیجه 2-3 به نفع پاریسی‌ها به پایان رسید. در دیگر بازی این رقابت‌ها رئال مادرید اسپانیا به مسافه دورتموند آلمان رفت که این بازی تا این لحظه با نتیجه 2-0 به نفع رئال مادرید در جریانه. قهرمان آمریکایی دو میدانی جهان مسلمان شد. دونده سرشناس آمریکایی فرد کرلی با انتشار ویدیویی از انتخاب اسلام به عنوان دین خود خبر داد. کرلی 30 ساله در مسجدی در امارات شهادتین خود را گفت و مسلمان شد. وی سابقه کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز را در مسابقات قهرمانی جهان دارد. فرد کرلی در المپیک 2020 توکیو به نشان نقره و در المپیک 2024 پاریس به نشان برنز در دوی 100 متر دست یافت. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال سه‌شنبه همراه با دستیارانش وارد ایران خواهد شد. طبق برنامه تمرینات استقلال برای حضور در لیگ برتر فصل آینده از روز دوشنبه استارت خواهد خورد. مسابقات بین المللی اینلاین فری استایل ایتالیا با یک نشان طلا و یک برنز برای تیم کشورمان آغاز شد. در نخستین روز رقابت‌ها در میلان برای کشورمان کیمیا کریمی در رده سنی کمتر از 19 سال دختران موفق به کسب مدال طلا شد و متین نجفیان در رده سنی بالای 19 سال پسران برنز گرفت. همچنین با تشخیص کمیته اجرایی مسابقات متین نجفیان، پویا سلیمانیان و کیمیا کریمی به فینال نهایی این رویداد که روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود راه یافتند. پیش از این نیز ترانه احمدی، رومینا سالک، رضا لسانی و امیر محمد سواری با توجه مدال‌آوری در بازی‌های جهانی 2024 ایتالیا به صورت مستقیم جواز حضور در فینال را به دست آوردند. تیم ملی بسکتبال بانوان در دیداری دوستانه پیش از آغاز جام آسیا در چین به مصاف باشگاه گوانگدونگ کشور میزبان رفت و با نتیجه 69 بر 63 به پیروزی رسید. تیم کشورمان در نخستین دیدار خود